نهمیا باب 9 توبه. امروز در جامعه ما چیزای زیادی در مورد کنار اومدن و قبول کردن تاریخ و پیشینمون وجود داره. چه مجسمه هایی که مردم بخون به دلیل ظاهر مسئله داره اون فرد که در هنگام زندگیش داشته حذف بشن، و یا مصنوعات موزه‌ای که از فرهنگ و ملل دیگه گرفته شدن و باید برگردونده بشه و پس داده بشه. سپس فراخوان معلمان و مدرسین برای آموزش تاریخ به گونه دیگه. تاریخمون رو از دریچه دیگری و متفاوتی مشاهده کنیم. در جامعه امروز قطعاً موارد زیادی در مورد کنار اومدن با پیشینمون وجود داره. هرچند درباره اون بحث ها فکر میکنید، بدون شک زمینه تاریخی ما واقعیت فعلی ما رو تحت تاثیر قرار داده و شکل میده. ملیت ما امروز به خاطر مجموعی کامل از انتخاب ها و اقدامات تاریخی روشی رو داره و ما به دلیل انتخاب خوب و بد کسانی که قبل از ما زیستن در جایی هستیم که هستیم. این در مورد کل جامعه صدق میکنه، این در مورد کلیساها به طور کلی و کلیسای هارپر صدق میکنه. در آیات امروز ما قوم خداوند ملت اسرائیل رو میبینیم که با پیشینه خود و پیامدهای اون با واقعیتهای فعلی خودشون کنار میان و قبول میکنند. هنگامی که میدونید ما در حال همونطوری که میدونید ما در حال بررسی بر روی کتاب نهمیا هستیم. این مرد از ایران به اورشلیم میره تا دیوارها و دروازه ها را از نو بسازه و تحول معنوی ایجاد کنه. هفته گذشته دیدیم که برای این اتفاق کلام لازمه. این واژه نیاز به تبلیغ داشته، لازم بوده در اولویت جامعه باشه. مردم به کلام پاسخ بدن و نیز باید از کلام پیروی کنند. در باب 8 کلام در اولویت قرار گرفت. هنگامی که ازای کاتب برای تبلیغ کلام فراخوانده میشه، ما متوجه اولویت کلام، پاسخ به کلام و اطاعت مردم از کلام شدیم، زیرا آنها خود را دوباره با کلام در ماه هفتم سال آشنا میکنند، ماه جشنواره. اونها در اول ماه جشن شیپورها به قرائت کلام میپردازند. اونها بدون شک روز کفاره را هم در دهم ماه مشاهده کرده بودند و در پانزدهم ماه به جشن آلاچیق‌ها یا خیمه ها پرداختند. این یه جشنواره 8 روزه بود که اونها را به روز 23 ماه کشاند، اما هنوز تموم نشده بود. به سرعت همه آلاچیق‌ها برچیده شدند و مردم در 24 ماه با هم جمع شده بودند تا با پیشینه خودشون کنار بیان و توبه کنند. در آیه 1 خواهید دید که مردم روزدار و پلاس گرد آمدند، پارچه و گونی پوشیدند و بر روی سرشان خاک بود. اونا خودشون رو از بیگانگان جدا کرده بودند و اونایی که اصل و نسبشون در میان قوم خدا نبود اومدن تا به گناهان خود و تقصیرات پدرانشان اعتراف کنند. اونها اومدن تا با گناهکاری خود مقابله کنند و همچنین با پیشینه و گناه و تقصیرات پدرانشون کنار بیان. باز هم اونها کاملا به کلام متحد بودند. آیه 3 آنان در جای خود ایستاده 1/4 روز از کتاب تورات یهوه خدای خود خواندند و 1/4 دیگر به گناهانشان اعتراف کردند و یهوه خدای خیش را پرستش نمودند. لاویان بر روی پله‌ها جمع شدند و سپس اونها در دعا به اعتراف و پرستش مردم فریاد می‌زدند. 3 ساعت اعتراف و عبادت. این دعای ضبط شده و اینجا فقط قسمتی است از آنچه در آن روز اتفاق افتاده. شاید بیشتر از یک تست، شاید در اینجا ضبط شده تا صدای قلب و افکار مردم توبه کننده رو بده و این دعاییه که کاملا در کتاب مقدس از اون اشباع شده. یکی از مفسران میگه که 88 نقل قول و کنیه متفاوت از این قسمت ها در کتاب مقدس عهد عتیق در این دعا وجود داره. نکته اول، اونها تشخیص میدند عظمت خداوند. قبل از اینکه توبه واقعی اتفاق بیفته، باید به عظمت خداوند و اینکه او کیست و چه کاری انجام داده توجه بشه. باید شناخت واقعی از اینکه او چه کسی است که در برابر او گناه صورت گرفته وجود داشته باشه. و همانطور که لاویان صدای توبه به توبه مردم را فریاد می زدند، عظمت خداوند را واضح و آشکار می کردند. اونها بر روی اینکه خدا چه کسی است تمرکز کردند. آیه 5. آنگاه لاویان یعنی یشوع و قدمیئیل و بانی و حشبینا و شربینا و هودیا و شبنیا و فتحیا گفتند برخیزید و یهوه خدایتان را که از ازل تا ابد است متبارک بخوانید. متبارک باد نام پرجلال تو که برتر از هر برکت و ستایش است. مشخص شد که این خدا کسی است که شایسته پرستش واقعیه. پرستش واقعی شامل شنیدن کلام کتاب مقدس، ستایش خداوند، دعا، اعتراف به گناه و جدا شدن از آنچه که خدا را ناخشنود می سازد است. آنها فهمیدند که هرچه با کتاب مقدس را بهتر بشناسیم، به آن جواب دهیم، خداوند را بهتر می شناسیم و شبیه او می شویم. اگر کلام را نادیده بگیریم، خداوند را نادیده گرفته ایم و نعمت‌ها و برکت او را از دست خواهیم داد. بنابراین لاویان به همه مردم دستور می‌دهند و اون دستور اینه که باید از اطاعت لذت برد. پروردگارا برکت بده. او خدای تو است. او کسی است که نامی پرشکوه دارد و از همه بالاتر است. او بالاتر از بزرگترین نعمت‌های شماست و شایسته ستایش بی نهایت، بیشتر از آنچه یک انسان فانی انجام می دهد. آیه 6. توی تنها خداوند، توی که فلک الافلاک را با تمامی لشکریان و زمین را با هر آنچه بر آن است و دریاها را با هر آنچه در آنها ساخته ای، توی که به همه آنها حیات می بخشی. آنها همچنین بر عظمت آنچه خداوند انجام داده تمرکز کردند. تویی که با تمامی لشکریان و زمین را با هر آنچه بر آن است و دریاها را با هر آنچه در آنها ساخته ای. تویی که به همه آنها حیات می بخشی و لشکریان آسمان پرستشت می کنند. خدایی که در برابر او گناه مرتکب شدند، خداوندی که در برابرش ایستاده اند، خدایی است که آسمان‌ها و زمین را ساخته و هر آنچه که وجود دارد، زیرا او آنها را ساخته است. آسمان بالای سر، زمین زیر پا، دریاها و همه آنچه در آنهاست، همه چیز توسط او ساخته شده است. او نه تنها همه چیز را ساخته، بلکه همه را حفظ کرده و استوار نموده. زمین مرتبا میچرخد، زیرا او آن را وادار میکند. زندگی ادامه دارد، زیرا اوست که باعث میشود ادامه پیدا کند. در نهایت این اوست که ریه های ما را پر کرده و تخلیه میکند و باعث تپش قلب ما میشود. اوست که باعث میشود شب و روز پشت هم بیایند. او همه آنها را حفظ می کند. به همین ترتیب همه میزبانان آسمانی او را پرستش می کنند و او نیز شایسته پرستش از طرف ماست. چقدر عظیم و بزرگ است خدای ما، خدای بزرگ جهان که در برابر او ایستادند و در برابر او گناه کردند. این اوست که از پدرانشان علیه او قیام کردند. خداوند عظیم است. ما باید مطمئن باشیم که خدای ما عظیم و بزرگه. ما در برابر خدای خود فرومایه نمیشیم. به او خدای بزرگ کیهان هیچ کس مانند او وجود ندارد. آنها این درک را در هفتمین ماه سال پیدا کردند، ماه روزداری، و آنها گناه خود را تشخیص داده مهمانی را که به روزداری منتقل کرده بودند. عظمت خداوند نکته دوم که آنها تشخیص داده بودند. نکته دوم خوبی خود خداوند یا حسن خداونده. قسمت اعظم این دو بازگو کننده تاریخ و پیشینه اونهاست. این سازگاری با پیشینه شونه که تعدادی از این قبیل دعاها را در زبور و جاهای دیگه میبینیم و همونطور که در دعاها پیشینه خود رو در نظر میگیرند، از حسنات خداوند آگاه هستند. در طول تاریخ خود آنها می توانند حسن نیکویی خداوند رو ببینند. هر عیب و نقصی که یافت میشه از تقصیر خداوند نیست. او خدای بزرگ و خدای خوب ماست. اونها به حسن وی در انتخاب مردم در آیه 7 اعتراف میکنند. آیه 7: توی یهوه خدا که ابرام را برگزیده و از اور کلدانیان بیرون آوردی و او را ابراهیم نام نهادی. بیاد داشته باشید ابرام یک ماه پرست و بت پرسته که در عراق امروزی بوده. او پیرو به خداوند یکتا نبوده، اما خداوند او رو برمیگزینه، او رو برکت میده و با او عهدی میبنده. هیچ چیز مانع از تحقق آن عهد نبود. در خیر و خوبی خود خداوند تا حدودی خودش رو بر خلقت خود آشکار میکنه. مردی به نام ابرام برای برکت دادن انتخاب میشه و از طریق خداوند ملت رو برکت میده. آنها حسن و خوبی خدا را در انتخاب قومش پیدا می کنند. اونها خوبی خدا را در دادن زمین می بینند و مشاهده می کنند. آیه 8: تو دل او را به حضور خود امین یافته، با وی عهد بستی که زمین کنعانیان و حیتیان و اموریان و فرزیان و یبوسیان و جرجاشیان را به او ارزانی داشته به نسل او بدهی و تو به وعده خیش وفا کردی، چرا که عادلی. این واقعیت که خداوند به آنها سرزمینی عطا کرده کاملا جذابه. این موضوع حدوداً 10 بار در باب ذکر شده. به آیه 22 نگاهی بیندازید. آیه 22: تو ممالک و قوم‌ها را به دیشان بخشیدی و هر گوشه از زمین را میانشان تقسیم کردی. ایشان سرزمین سیحون پادشاه هشبون و سرزمین اود پادشاه باشان را متصرف شدند. من فکر می‌کنم تمرکز بر روی خوبی و حسن خداوند در دادن زمین و سرزمین به اونها وجود داره، زیرا اون چیزی که در حال حاضر دارن کسری از گذشته است. اونها دوباره به اورشلیم بازگشتند، پرستش معبد برقرار میشه، دیوارها و دروازه‌ها ثابته، اما این در مقایسه با پادشاهی متحد تحت حاکم مقایسه با پادشاهی متحد تحت حاکمیت داوود سلیمان بسیار ناچیزه. به اونها یادآوری میشه که علی‌رغم همه شورش‌ها و همه آشفتگی‌ها، خداوند به قول‌های خوب خود برای دادن زمین به اونها و سرزمین به اونها وفادار مونده. خیر و صلاح خداوند در انتخاب قومش در بخشیدن سرزمینشون نشون داده شد. خوبی او نیز در رهایی او از بند نشون داده شده. از آیه 9 به بعد خلاصه‌ای از داستان خروج داریم. چگونه خداوند مصیبت پدرانشان را در مصر دید، فریادشان را شنید، چگونه او در برابر مصری‌ها نشانه‌ها و معجزاتی انجام داد و آنها را روزانه با ستون ابر و شبانه با ستون آتش هدایت می‌کنه. چگونه قومش را به جای امنی می‌رسونه و ستمگران آنها را از قضاوت آنها دور می‌کنه. اونها فهمیدن که این خداوند نجات دهنده است و اون کسیه که قومش رو از بند آزاد میکنه. اونها همچنین فهمیدن که خوبی خداوند در دادن زمین به اونها بوده. آیه 13: بر کوه سینا فرود آمده، از آسمان با ایشان سخن گفتی و قوانین درست، شرایع برحق و فرایض و فرمانهای نیکو به ایشان دادی. خداوند آنها را در مورد چگونه زندگی کردن برای او و پیروی از او ناگاه نگذاشت. او قانونش را به آنها داد. شما بر روی کوه سینا فرود آمدید و از آسمان با آنها صحبت کردید. آنها را از قوانین صحیح و قوانین واقعی، قوانین خوب و دستورات آگاه ساختید. آیه 14: و شبات مقدس خیش را به آنان شناساندی و به دست خادمت موسی فرامین و فرایض و شرایع بدیشان امر فرمودی. خداوند به نیکی خود به آنها نشون داد که چگونه زندگی کنند. برای آنها روشن کرد که چه می‌خواهند. همانطور که لاویان مردم را به دعا کردن هدایت می‌کردند، آنها عظمت خدا و مراقبه خوبی‌های خدا را در انتخاب قوم، دادن زمین و سرزمین، رهایی از اسارت و وضع قوانین خوب درک می‌کردند. آیه 20: بروح نیکوی خود را برای تعلیم ایشان عطا فرمودی و منای خود را از دهانشان باز نزاشتی. باز نداشتی و برای رفع تشنگی به دیشان آب دادی. آیه 30. سالهای بسیار با ایشان مدارا کردی و به روح خیش به واسطه انبیاء خود به دیشان هشدار دادی، اما گوش فرا ندادند، پس آنها را به دست قومهای ممالک تسلیم نمودی. اونها میتونن عظمت و خوبی خدا رو ببینن، اونها ثروتهای کتاب مقدس رو استخراج میکنن تا درک درستی از خدایی که به سویش میان و اینکه چقدر این خدا خوبه داشته باشند. این یه الگوی عالی برای دعا کردنه. من در مورد شما نمیدونم، اما اغلب دعاهای من در مورد خودمه و در مورد خودم نیست. اجازه بدیم دعاهامون با کتاب مقدس آمیخته بشه. اجازه بدیم ذهن ما از عظمت خدا پر بشه و خوبیهای خداوند ما رو به درستی هدایت کنه. اگه ما در حال بررسی پیشینه شخصی و پیشینه کلیسای خود، تاریخ ملت خودمون یا پیشینه جهان هستیم، میتونیم حجم و جلوه های عظمت و خوبی خدا رو ببینیم، پر بشیم و سیراب بشیم. این همون چیزیه که گناه رو میسازه. عصیان و طرد شدن از طرف خداوند بسیار وحشتناکتر و دردناکتر و زشت‌تره. خدای بزرگ، خدای خوب که اونها رو بر علیه که اونها بر علیهش قیام کردند و اون رو طرد کردند. نکته امیدوار کننده اینه که اونها اعتراف میکنن، اونها میتونن اون رو ببینن. در این دعا از بزرگی خداوند و خوبی او صحبت شده. سومین نکته، گناهکاری مردم. از آیه 16 شروع به دیدن الگوی مکرر گناهکاری قوم میکنیم. میبینیم که اونها خود را به نامزد به نافرمانی ها و عصیان همیشگی میندازن. آیات 6 تا 9 از عظمت و خوبی خداوند در بخشش به ما میگه. آیه های 9 تا 15 به ما در مورد نجات خداوند و این نجات قومش از اسارت و بردگی در مصر گفته میشه و در آیه 16 عصیان گناهکاران هنگام تلاش برای بازگشتن به مصر و برپایی خدای دروغین. سپس از آیه 22 به بعد روزهای فتح و استقرار سرزمین موعود رو میبینیم. شاید بیاد داشته باشید که ما اخیراً در مطالعات خودمون در یوشع جزئیات اون رو بررسی کردیم. خداوند نعمت بزرگ سرزمین رو میده. آیه 26، آنها قیام کردند. سپس از آیه 27 به دوره قضاوت میریم که این چرخه ثابت عصیان وجود داره. سپس مجازات، توبه و نجات فقط به دنبال عصیان بیشتر بودن. بنابراین در حوالی آیه 30 میبینیم که در اونها عصیان‌های بیشتری وجود داره که منجر به از دست دادن سرزمین و تبعیدشون میشه. این عصیان قرن به قرن در برابر خداوند وجود داره، خواه نسل هجرت باشه یا نسل فتح یا نسل قضاوت یا دوران پادشاهان و پیامبران. این یک چرخه بزرگ و عظیم گناه و عصیان و طرد خداوند خوب و بزرگ بوده. برخی از جنبه‌های خاص گناهکار بودن افراد وجود داره که اونها بر اون تمرکز می‌کنن و ارزش اون اینه که به اون جنبه‌ها ما باید بیشتر توجه کنیم. آیا توجه کرده اید که آیه 16 میگه اونها متکبرانه در اعمالشون گناهکار بودند؟ اونها خدای بزرگ و خدا رو بزرگ و خوب میدونستند. اونها میخواستند که توسط او انتخاب بشن، اما متکبرانه عمل میکردند. اونها خدا رو تصدیق میکردند و فقط تصور میکردند که هر تصمیمی میگیرن درسته. اونها او رو در دریای دیده بودند که به اونها اجازه میداد از طریق زمین خشک عبور کنند. با این حال غر میزدند، ناله میکردند، ولی او رو تصدیق میکردند. آنگاه در گناه و نافرمانی بودند. آیه 17 یا آیه 26، آنها نمیخواستند همانطور که خداوند میخواست زندگی کنند. آنها نمیخواستند تسلیم خداوند و اراده او و راه‌های او باشند و بشوند. بنابراین نسل به نسل امور را به دست خود گرفتند، کارهای خودشان را انجام دادند. اونها لجباز بودند، اونها گردنهاشون را سخت ساخته بودند. آیه 29، آیه 16، اونها فقط نشان می دادن که از اطاعت امتناع نمی کنند. اکنون می توانیم با نگاه انتقادی به گناهکاری این افراد گذشته داشته باشیم. اما اگه این امر ما رو به سمت گناهکاری سوق نده، احمق هستیم، زیرا از بسیاری جهات ما دقیقاً مانند افراد قدیمی هستیم. ما می تونیم با افتخار و تفکر این که خداوند عیسی مسیح ما رو نجات داده و از طریق قربانی کردن خود بر روی صلیب نجات را به ما بخشیده زندگی کنیم. مهم نیست که چقدر زندگی می کنیم. ما می توانیم به طور فراوان، به طور وحشتناک از کلام خدا سرپیچی کنیم و به اون خیلی هم فکر نکنیم. ما میتونیم انواع گناهکاری و سرکشی و عصیان رو انتخاب کنیم. میتونیم مانند هر فرد گردن سختی لجباز باشیم. اگر چیزهای بدتر از این هم باشد، ما میتونیم اونها رو انجام بدیم و اون چنین باشیم. ما میدونیم که خداوند عیسی مسیح برای ما چه کار کرده. ما میتونیم به صلیب و بهای پرداخت شده صلیب همچنان عصیان و سرکشی کنیم. هنوز هم نافرمانی کنیم. بنگریم ولی گردن سخت باشیم، اما خدا را به خاطر لطف شکر کنیم. این موارد بعدیه که ما در آیات میبینیم. ما مشاهده کردیم عظمت خداوند را، خوبی و حسن خداوند را، مردمان گناهکاری را که بارها و بارها و بارها انجام دادند. اما نکته بعدی بخشش خداونده. زیرا که خداوند بدون لطف و احسانش مدتها پیش قوم خودش را رهایی کرده بود، با این حال لطف او جنبه های زیادی رو داشت. لطف خداوند را در صبر و شکیباییش میبینیم. آیا متوجه هستید که نسل به نسل عصیان میکنند؟ سرکشی و نافرمانی میکردند و از او روی برمیگرداندند. او صبر میکند و با اونها قدم برمیداره. اونها رو محکم نگه میداره. در دعاهای مردم متوجه صبر مهربانانه خداوند میشیم. آیه 18 و 19. حتی آن هنگام که برای خود گوساله ریخته شده ساختند و گفتند این از خدای تو که تو را از مصر بیرون آورد، و یا مرتکب اعمال قبیح شدند. آیه 19. تو به سبب رحمت عظیم خود ایشان را در بیابان وا نگذاشتی، ستون ابر در روز از فراز ایشان دور نشد، بلکه ایشان را در مسیرشان رهبری نمود و نه ستون شب ستون آتش در شب تا راهی را که میبایست بروند بر آنها روشن سازند. صبر خداوند در مقابل مردم یاغی و سرکش گواه فضل و بخشش خداونده. میدونید که شواهد دیگری در مورد لطف خداوند وجود داره که کمتر مشهوده. ما لطف و رحمت خدا را در قضاوت مشاهده میکنیم. پدر و مادری که به کودکشان نظم و انضباط یاد نمیدن به او لطف نمیکنند. برای راهنمایی قرار گرفتن در مسیر صحیح و جلوگیری از آسیب‌های جدی نظم و انضباط لازمه. خداوند در رحمت خودش به قومش نظم میده. او اونها رو رها نمی‌کنه، بلکه اونها رو نظم میده. به آیه 27 نگاه کنید. پس ایشان را به دست دشمنانشان سپردی که بر ایشان ستم روا داشتند، اما در ایام ستم دیدگی خود نزد تو فریاد برآوردند و از آسمان ایشان را شنیده، بر حسب رحمت عظیم خود نجات دهندگان بدیشان بخشیدی که ایشان را از دست دشمنانشان رهایی دادند. در آیه 30 این بار در رابطه با گذشته های اخیر اونها بلا فاصله قبل از تبعید میگه سالهای بسیار با ایشان مدارا کردی و به روح خیش به واسطه انبیاء خود به دیشان هشدار دادی، اما گوش فرا ندادند، پس آنان را به دست قومهای ممالک تسلیم نمودی. و باز هم قضاوت بخشنده. آنها می توانستند درک کنند که خداوند چگونه در پیشینه تاریخی آنها کار کرده تا آنها را به مکانی که اکنون در نهمیای باب نو هست و که اکنون در نهمیای باب نو خودشان را پیدا می کنند. خداوند لطف خودش را با صبر و قضاوت نشون می ده. اما شگفت انگیزترین آن اینه که او در خدمتش به خلق. آنها فهمیدند که او خدای مهربانی است. آیه 27. پس ایشان را به دست دشمنانشان سپردی که بر ایشان ستم روا داشتند، اما در ایام ستم دیدگی خود نزد خود فریاد برآوردند و از آسمان ایشان را شنیده، بر حسب رحمت عظیم خود نجات دهندگان بدیشان بخشیدی که ایشان را از دست دشمنان رهایی دادند. آیه 28. اما پس از آن که آسایش یافتند، دیگر بار در حضورت شرارت ورزیدند و تو ایشان را به دست دشمنانشان واگذاشتی تا بر آنان حکم برانند، اما چون بار دیگر نزد تو فریاد برآوردند، از آسمان شنیدی و بر حسب به رحمت خود بارها ایشان را رهانیدی. آیه 31 ما به رحمت عظیمت ایشان را به کل اما به رحمت عظیمت ایشان را به کل نابود نکردی و با نگذاشتی، زیرا خدایی فیاض و رحیمی. خداوند در قضاوت در برابر عصیان آنها دشواری هایی را در زندگیشون به وجود میاره و این دشواری ها نیتش لطف و رحمت خداونده. این هدفی طراحی شده است برای اینکه اونها به سوی خداوند فریاد بزنند. او با رحمتش منجیانی رو به اونها میده، نجات دهندگانی رو که اونها رو از دست دشمنانشون نجات بده. این اتفاق برای قوم قدیمی و پیشینه قدیمی خداوند در سطح ملی در حال رخ دادن بود، اما واقعیت جهانی که به اون اشاره میکند از این هم شگفت انگیزتر بوده. این افراد از گذشته هر نسل نیاز به ناجی یا نجات دهنده جدیدی داشتند، مدام عصیانگری میکردند، اما خدا نه تنها یک ناجی بلکه نجات دهنده خداوند عیسی مسیح را برای نجات قوم خود از دشمن فرستاد تا از طریق قربانی کردن عیسی بر روی صلیب قوم خداوند را برای همیشه نجات دهد. مرگ عیسی بر روی صلیب آخرین نمایش لطف خداوند بوده. عجب لطفی به افراد عصیانگر، نافرمان و لجباز عرضه شده. چه لطف و رحمتی برای نجات عصیانگران بوده. بنابراین اونها رو تا به سطح بالاتری که تا به امروز بر اساس دیدگاهشون هست میرسونه. اونها به پیشینه خود نگاه کرده با تاریخ خود کنار اومدن و موافق شدند. اونها میفهمن که چرا در جایی که هستن و قرار دارند. چرا زندگی این گونه است؟ چرا اونها در اورشلیم در شرایط دشوار بودند؟ در دعاهای مشارکتی اونها عمیقاً در موارد زیر تأمل می‌کردند: عظمت خداوند، حسن و خوبی خداوند، گناهکاری مردم، بخشش خداوند، و حالا در آخر ما با آنها هستیم. می‌بینیم توبه مردم رو. از آیه 32 به بعد اونها کاملا بروز شدن. اونها در حال باسا به این که کجا هستند و چرا هستند و چرا اونها در حال نشون دادن شرایط پادشاهان آشور تا به امروز هستند. آیه 33 تو در هر آنچه بر سر ما آمده عادل بوده ای، چرا که با وفاداری عمل کرده ای، حالان که ما شرارت ورزیده ایم. شرایط اونها نه به خاطر کم گذاشتن خداوند، نه به خاطر کوتاهی اونه. او صالحه، او کسیه که عهد و پیمان خودش رو، محبت عظیم خودش رو حفظ میکنه و اونها اعتراف میکنن که اونها بودن که گستاخانه عمل کرده بودند. آیه های 34، 35 و 36 پادشاهان و سروران و کاهنان و پدران ما شریعت تو را به جا نیاوردند، به فرمانها و شهاداتی که علیه ایشان دادی اعتنا نکردند، حتی در مملکت خیشان و در بهره‌مندی از احسان عظیمی که به ایشان کردی و در سرزمین وسیع و برومندی که پیش رویشان نهادی تو را عبادت نکردند و از اعمال شرارتبارشان بر نگشتند. نتیجه همه اینها آیه 36 میشه. اینک امروز ما غلام هستیم، اینک در سرزمینی که به پدرانمان بخشیدی تا از میوه و دیگر نعمت‌های آن بخوریم بندگی می‌کنیم. بنابراین اونها برده نبودند. به خاطر داشته باشید که اونها خائن به امپراتوری پارس بودند. اونها اقتدار واقعی، استقلال و انتخاب واقعی نداشتند. اونها بخشی از امپراتوری پارس بودند و بسیاری از آنچه خدا به اونها داده بود را از دست داده بودند. اونها در آیه 37 تصدیق می‌کنند که به سبب گناهان ما هست که در مصیبت عظیم هستیم. مردم خودشون توبه می‌کنند، به ندای خدا توبه می کنند و تصمیم می گیرند که کتباً عهد ببندند، یک تجدید میثاق و عهدی جدید، و این همان چیزیه که ما در طی دو هفته دیگه به اون نگاه خواهیم کرد. اکنون به این توجه کنید. عنصر اصلی این تجدید بنا در این شهر و مردم توبه همراه دعا بوده. اونها برای درک پیشینه خود وقت گذاشته بودند تا شرایط خود رو مرور کنند و پویایی معنوی رو در خودشون ببینند و پیدا کنند. اونها وقت گذاشته بودند تا در مورد اینکه خداوند چه کسی و چه کاری انجام داده تأمل کنند و به گناهکار بودن مردم اعتقاد داشتند. همه اینها برای ما نیز واقعا مهمه. ما باید خودمون و پروردگارمون صادق باشیم. ما دعای بزرگ توبه رو داریم و چیزهای زیادی در اون برای یادگیری ما وجود داره، اما آیا ما واقعا قومی توبه کننده هستیم؟ آیا ما شرایطمان را از نظر معنوی درک می کنیم؟ همونطور که در این روزها دعا می کنید، بیایید به چگونگی دعای این افرادی که در گذشته بودن فکر کنیم و با جزئیات به یاد داشته باشیم بزرگی خداوند را، خوبی خداوند را، گناهکار بودن مردم، بخشش خداوند، توبه مردم و با تمام قلبمان به وجود خداوند عیسی مسیح اعتماد کنیم. آمین.